بسم الله الرحمن الرحیم. نامه های عرفانی، دفتر دوم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. نامه 54، دین کدام است؟ صفحه 70. 1. یکی به من می گفت اگر دین این است که شما می گویید، پس تکلیف همه مسلمانان و کل بشریت متدین معلوم است و همه را بایستی گمراه و کافر دانست. چگونه است که هیچ کس دین خدا را نفهمیده و شما فهمیده اید؟ این همه علمای دینی و روحانیون که تمام عمرشان را صرف تحصیل و تحقیق در دین کرده اند نفهمیدند و شما که حتی یک سال هم تحصیل دینی نداشته ای و حتی عربی را هم نمیدانی که قرآن بخوانی فهمیده ای؟ 2. گفتم اولا من چنین ادعایی نکردم و این ادعای شما درباره من است. ثانیاً شما چرا از جانب خودتان حرف نمیزنی و سایر مردم و علما را سپر بلای خودت کرده ای؟ شما در مطالعه آثارم عملاً به این نتیجه رسیده ای که آدم بیدینی هستی، هرچند که نماز میخوانی و صدقه میدهی. آیا تا کنون هیچ کس کفر و بیدینی تو را به این وضوح به تو نشان داده است؟ پس بدان که شما در مقابل دین حقیقی قرار گرفته ای که چون آینه ای تو را به تو نشان می دهد و به تو امر به معروف و نهی از منکر می کند و آدم بی دین هرگز چنین کاری نمی کند و نمی تواند کرد. مشکل دیگر شما این است که شما اسلام را با عربیت عوضی گرفته ای و می پنداری که آدم مسلمان باید عرب باشد، حالان که خود قرآن عربی می گوید که اگر این کتاب به غیر عربی می بود کسی از اعراب ایمان نمی آورد. پس چگونه شما یه عجمی ایمان آورده ای به کتاب عربی؟ چرا اینقدر با دین فطری خود عداوت داری؟ چرا نمی خواهی با زبان مادری با خدایت رابطه برقرار کنی؟ من با زبان مادریم با خدا حرف زدم و پاسخ یافتم. 3. گفت مگر قرار است برای هر قوم و زبان و لهجه و شهر و روستایی یک پیامبر بیاید؟ 4. گفتم علما ورثه انبیا هستند و مهمترین رسالت آنها همین است که دین را برای قوم خود به زبان قوم خود یک بار دیگر نازل کنند و عالم به چنین کسی گویند که وارث پیغمبر است. 5. گفت راستش از زمانی که آثار شما را خواندم همه مشکلات لاعلاج زندگیم برطرف شده است، ولی در عوض نسبت به دین خودم کافر شدم و این است مشکل من. و من با مرجع تقلیدم مکاتبه کردم و این وضع را با او در میان گذاشتم و به من گفت کسی که مشکلات تو را حل می کند و در عوض دین را از تو می گیرد دجال است، از او بگریز. 6. پرسیدم که چه مشکلاتی از تو برطرف شده است و چه کفری در تو پدید آمده است. 7. گفت من زنی خیلی متکبر بودم و شاغل بودم و شوهرم را اصلا قبول نداشتم و عمری عملا طلاق بودیم و هر دوی ما به سوی فسق و خیانت می رفتیم و من هم چندین بیماری جسمی و روانی داشتم و بچه ام نیز به لحاظ تربیتی موجودی خطرناک شده بود. من با خواندن آثار شما به طرزی حیرت آور تحت تأثیر قرار گرفتم و از شغل خود انصراف دادم و همه مشکلات مذکور برطرف شد، ولی در عوض از نمازم ساقط شدم و نمی توانم مثل قبل نماز بخوانم. دلم پس می زند. این است مسئله من. 8. گفتم آیا کسی که باعث شده یک خانواده را از فروپاشی و فساد نجات داده است دجال است؟ پس دین کدام است؟ دین فقط نماز است؟ نماز شما مستاق فویل للمسلین بود که از شما افتاد، زیرا شما با دین خدا در جنگ بودید و حال توبه کردید و نماز ریایی هم که خود یک گناه کبیره بود از شما جدا شد. این بی نمازی شما دینی تر از آن نمازی بود که در پناه آن مشغول جنگ با احکام الهی بودی و خودت و خانوادت را به فساد کشیده بودی. 9. خود من قبل از مشورت با دفتر مرجع تقلیدم مشکلی نداشتم و به راستی شما را مرد خدا می دانستم که دین حقیقی را به من نشان داده ای، ولی پاسخ مرجع تقلیدم مرا پریشان کرده است. آخر او شما را دجال و شیطان نامید و مرا شدیداً از شما نهی کرد و من هم باورش کردم، ولی به محض باور حرف او بود که به ناگاه تعادل روانی و آرامش من دوباره به هم ریخت و دیوانه شدم و از انصراف خود از شغل بیرونیم پشیمان شدم و با شما در جدال افتادم و یک شب زندگیم دوباره جهنم شد و همه امراض بازگشت. و این بود که به مرجع تقلیدم شک کردم و به شما هم شک کرده بودم. لطفاً مرا از این برزخ نجات دهید. 10. گفتم خداوند حجت خود را دوبار به تو نشان داده است، به عقل خود رجوع کنید. این را می دانید که یاد خدا موجب آرام دلها می شود، ولی در مورد شما نتیجه معکوس داده است و شما با ترک نماز به آرامش رسیده ای. پس آن نماز شیطان بوده است. 11. گفت راستش همیشه پس از نمازم متشنج‌ترین اوقات زندگی من است، تا حدی که شوهرم و فرزندم بارها به من گفتند و من در دوره عادت ماهیانه که نماز نمی‌خوانم حال آرام تری دارم. 12. گفتم آن نماز نفاق بوده که ترک شده است، انشاءالله که به نماز ایمانی برسید. شما تازه مسلمان شده اید، زیرا عمری با شوهر خود در جنگ بوده ای و تازه به صلح رسیده ای و می دانی که اولین امر اسلام به یک زن همانا اطاعت از شوهر است. 13. گفت راستش حالا که نماز نمی خوانم طی روز بسیار به یاد خدا می افتم، در حالی که چون این چیزی قبلا سابقه نداشته است و بر سر نماز هم فقط به یاد دشمنانم می افتادم، به خصوص شوهر و همکارانم که با آنها مشکل داشتم، مخصوصا رئیس اداره. 14. گفتم چون به حکم خدا عمل کرده ای یاد خدا در تو پدید آمده است و این موجب آرامش و عقل در تو شده است، چون در قرآن آمده است که یاد خدا موجب آرام دلها می شود و نه خود نماز، و نمازی که برای یاد خدا نباشد نخواندنش بهتر است. 15. گفت راستش من بیشتر برای این نماز می خواندم تا به شوهرم ثابت کنم که زنی مؤمن هستم، پس حق با من است و او مقصر است، زیرا او نماز نمی خواند. 16. گفتم پس نماز تو مستاق فویل للمسلین بوده است، یعنی نماز ضد دین خدا. نماز می خواندی تا از حکم خدا اطاعت نکنی. حق سکوت به خدا و شوهر هر دو. 17. گفت ولی حالا هنوز هم بزرگترین مشکل فکری من مرجع تقلید است که چرا درباره شما چنین حکمی داد. این کل منشأ پریشانی و تردید من است بین شما و مرجع من. 18. گفتم اولا این که مرجع شما هیچ خبری از زندگی قبل و بعد شما نداشت و هیچ شناختی هم از من و آثارم نداشت. او بر اساس گزارش شما حکم کرده است. شما گفتید که مطالعه آثار فردی موجب ترک نمازتان شده است و ایشان هم حکم ارتداد مرا صادر کرده است. 19. گفت: ولی من گفتم که مشکلات زیادی از زندگیم برطرف شده است. چرا ایشان ندانسته و تحقیق نکرده حکم ارتداد شما را صادر کرده است؟ زیرا بنده بر این باور بودم که ایشان علم باطنی و غیب دارد، به همین دلیل جزئیات مسئله را برایشان نگفتم و ایشان هم نپرسیدند. 20. پرسیدم: آیا شما به مرجع خودتان گفتید که بنده شما را ترک نماز داده ام؟ آیا ایشان هیچ اثری از مرا مطالعه کرده اند؟ 21. گفت: خیر، من گفتم که خودم نمی توانم نماز بخوانم. فکر نمی کنم که اثری از شما خوانده باشند. 22. گفتم: خواهر من، عقل مقدم بر دین است و نور دین است و فقط عقلا بر دین خدا وارد می شوند. عقل خودت را قاضی کن. 23. راستش من خودم اوایل هیچ مشکلی نداشتم و شما را مرد خدا می دانستم و باورم این بود که خداوند شما را به من رسانیده تا نجات یابم، ولی مشاوره با این مرجع خانوادگی موجب پریشانی من شد و مادر و پدرم هم به من گفتند که تو دین خود را به دنیا فروخته ای و این شیطان است که مشکلات دنیوی تو را حل کرده است و این یک امتحان الهی است. تو نمازت را فدای سعادت زندگی زناشویی خودت مکن و به جای ترک نمازت از شوهرت طلاق بگیر و او را ترک کن. 24. گفتم: یک سؤال از تو می کنم، اگر پاسخش را دادی مشکلت حل شده است. تو خودت اعتراف داری که در حال از دست دادن عفت و عصمت بوده ای و شوهر تو هم. حالا آن نمازی که باعث خیانت و بی عصمتی و زنا شود بهتر است یا بی نمازی که موجب وفا و عفت و سلامت شود؟ قرآن می فرماید که نماز موجب پیشگیری از فحشا و منکر است، ولی در مورد شما به عکس بوده است و ترک نماز موجب عفت شده است. ولی شما نماز عربی را ترک کرده اید و نماز فارسی دارید که ذکر روزمره شماست. این است مسئله. 25. گفت: تمام مسئله من هم این است، یکی ترک نماز و دیگری فتوای ارتداد شما از جانب مرجع تقلید و والدینم که عمری نماز خواندند. تازه این مرجعی که ما از او تقلید می کنیم مرجعی بسیار متجدد و عارف است. به راستی این چه معمایی است؟ من دارم دیوانه می شوم. حالا بهتر منظورم را متوجه می شوید که از شما می پرسم که چگونه است که فقط شما دین و اسلام را فهمیده اید و ما بقیه مردم و مراجع گمراه هستند. 26. گفتم: حالا هم عجله نکنید و برای رفع این شبهه بزرگ و خطرناک و بس مهم یکی از مقالات ما را حضوراً به نزد مرجع خودتان ببرید تا بخواند و سپس حکم دهد. 27. گفت: راستش این کار را کردم و چند تا از مقالات شما را به یکی از برادرانم دادم که به قم ببرد و به دست ایشان برساند، ولی رئیس دفتر ایشان گفتند که حضرت آقا فرصت این کارها را ندارند که این مطالب را مطالعه کنند. 28. گفتم: ولی فرصت این را دارند که ندیده و نخوانده به آنی فتوای ارتداد کسی را صادر کنند و او را به جهنم بفرستند. پس ایشان هرچه که باشد عادل نیست و عدل اصل اول مرجعیت و اجتهاد است. و در ضمن این نکته را به یاد آوریم که پیامبر و علی هرگز فتوای ارتداد کسانی چون ابو سفیان و معاویه و عمرو عاص را حتی صادر نکردند، ولی یزید و ابن زیاد و ملایان دربارشان فتوای ارتداد حسین علیه السلام را صادر کردند. در ضمن سؤال دیگری دارم و آن درباره والدین شماست. آیا والدین شما چگونه زندگی می کنند؟ 29. گفت زندگی هزار بار جهنمی تر از زندگی سابق من. ما در خانه ای زیسته ایم که لحظه ای آرامش و حرمت و محبت در میان نبوده است. در خانه ما فقط فحش و تهمت و تکفیر و لعنت است که سخن میگوید و مادرم یک بیمار روانی است و پدرم عمری از خانه فراری است و ناراحتی قلبی دارد و من هم در آغاز زندگی زناشویی درست مثل مادرم شده بودم و به خود میگفتم که خدا نزدیک بلا نزدیک. این شعار مادر من هم بود، ولذا همه این بدبختی ها و عذاب ها را نشانی دین و ایمان خودمان می دانستیم. پدر و مادرمان سال هاست که از هم قهر هستند و هر یک در اتاق جداگانه می خوابند. راستش من می دانم که پدرم زن صیغه‌ای دارد، ولی اگر مادرم بداند خون راه می اندازد. راستش اکثر فامیل ما مثل همین وضع را دارند و ما فامیلی بسیار متشرع هستیم و بدون اجازه مراجع هیچ کاری نمی کنیم. 30. گفتم حالا شوهرت از این تغییرات جدید چه واکنشی نشان داده است؟ 31. گفت راستش یک شبه فرشته شده است و رفیق بازیهایش را ترک گفته و گهگاهی مخفیانه به دور از چشم من نماز می خواند و من از زندگیم خیلی راضی هستم و شبان روز شکر خدا از زبانم نمی افتد. در زندگی ما محبت پیدا شده است و پسرم معجزه بار تغییر کرده است و رفتارهای زشت خود را ترک کرده است. 32. گفتم بنابراین شما اهل نماز و ذکر شده اید، منتها نماز و ذکر فارسی که معنایش را هم می فهمید. آیا این طور نیست؟ یعنی چون روی به اسلام نمودید خداوند نماز را بر قلوب شما جاری کرد به مصداق قرآن. 33. گفت حق با شماست، ولی با والدینم چه کنم؟ از زمانی که زندگیم سر و سامان و آرامشی گرفته است مرتبا دخالت می کنند و دست از سرم بر نمی دارند، در حالی که قبلا که زندگیم جهنم بود هیچ حالی از من نمی پرسیدند. چه باید بکنم؟ 34. تقیه که اصل اول مسلمانی در آخر الزمان است به قول امام صادق. حالا معنای پوستین وارونه را درک می کنی. پس شما دین را به دنیا نفروخته اید، بلکه دنیای کافرانه را اسلامی کردید و نماز منافقانه را ایمانی کرده اید. ولذا دین و دنیای خود را می فهمید، یعنی عقل یافته اید و از واژگون سالاری نجات یافته و بر مقعد صدق قرار گرفته اید. نامه 55، زبان خدا و مترجمین خدا. 1. کسانی که معتقدند که نماز و راز و نیازهای یک مسلمان باید به زبان عربی باشد، آن هم عربی کامل و دقیق وگرنه باطل است، بر این باورند که انسان باید به زبانی که خدا با قومی سخن گفته است به همان زبان با خدا سخن بگوید. 2. این گروه گویا خدا را هم چون بشر صاحب قوم و نژاد و پدر و مادر می دانند که زبان مادریش هم عربی است، در حالی که خدا نژاد است و بی پدر و مادر و نژاد است و زبانش با بنده اش همان زبان مادری بنده است. این اندیشه بنی اسرائیلی است که خدا را صاحب نژاد ساخته و خود را هم فرزندان خدا می نامد و قوم برگزیده او. 3. زبان خدا زبان حال بنده است، زیرا خدا از رگ گردن به بنده اش نزدیک تر است. زبان خدا زبان دل انسان است و لذا می فرماید که او می داند که دلتان چه می خواهد. پس زبان دل بنده اش را می فهمد، پس کافی است که بنده هم با زبان دلش با او سخن بگوید که زبان مادری است. 4. آنچه که نفاق نامیده می شود که اشد کفر است، حاصل عبادت به زبان غیر مادری است که حامیان این عبادت با زبان غیر مادری هم مترجمین کتب مقدس هستند که حق ترجمه از بندگان خدا می گیرند و لذا برای حفظ حقوق خود همه کسانی را که به زبان مادری عبادت می کنند تکفیر می نمایند و چه بسا به قتل می رسانند. این یک نبرد صنفی و اقتصادی در تاریخ مذاهب است. نامه 56، ارکان عملی کفر و دین. 1. آدمی یا نژاد پرست، یعنی خدا پرست است و یا نژاد پرست. این است کفر و دین و ما بقی شرک. 2. آدمی یا در پناه به بیمه احساس امنیت دارد و یا در پناه خدا. این است کفر و دین و ما بقی شرک. 3. آدمی یا انتقاد پذیر است یا چاپلوسی پذیر. این است کفر و دین و ما بقی شرک. 4. آدمی یا محبت پذیر است یا رقت پذیر. این است کفر و دین و ما بقی شرک. 5. آدمی یا مرید است یا مجبور. این است کفر و دین و ما بقی شرک. 6. آدمی یا اهل معرفت نفس است یا اهل خرافه. این است کفر و دین و ما بقی شرک. 7. آدمی یا دل داده است یا دل یافته. این است کفر و دین و ما بقی شرک. 8. آدمی یا تکنولوژی پرست است یا حق پرست. این است کفر و دین و ما بقی شرک. 9. آدم مؤمن خود را کافر می‌بیند و آدم کافر هم خود را مؤمن. این است کفر و دین و ما بقی شرک. 10. آدم یا خودش را می‌بیند و یا نمی‌بیند. این است کفر و دین و ما بقی شرک. 11. آدم یا مشتاق دیدار خدا هست و یا نیست. این است کفر و دین و ما بقی شرک. 12. آدم یا راستگو است و یا اهل دروغ مصلحتی. این است کفر و دین و ما بقی شرک. 13. آدم یا خدا را در آسمان و بعد مرگ می خواند و یا در زندگی و روی زمین. این است کفر و دین و ما بقی شرک. 14. آدمی یا امامی حی و حاضر در زندگی دارد و یا ندارد. این است کفر و دین و ما بقی شرک. 15. آدمی بر نمازش یا قصد دیدار خدا دارد و یا قصد بهشت. این است کفر و دین و ما بقی شرک. 16. آدمی یا همه را دوست دارد و یا هیچ کس را دوست ندارد، حتی خودش. این است کفر و دین و ما بقی شرک. 17. آدمی یا مرگ را دوست دارد یا نفرت. این است کفر و دین و ما بقی شرک. 18. آدمی یا خود را مسبب سرنوشت خود می داند و یا دیگران. این است کفر یا دین و ما بقی شرک. 19. آدمی خود را یا طلبکار مردم می داند و یا بدهکار مردم. این است کفر یا دین و ما بقی شرک. 20. آدمی یا از خود شرمنده است و یا به خودش مفتخر. این است کفر یا دین و ما بقی شرک. 21. آدمی یا خودش را لایق بهشت می داند و یا لایق جهنم. این است کفر یا دین و ما بقی شرک. 22. آدمی خودش را یا عاقل می داند و یا احمق. این است کفر یا دین و ما بقی شرک. 23. آدمی به وقت خوابیدن یا به خدا می اندیشد و یا فردا. این است کفر یا دین و ما بقی شرک. 24. آدمی یا نگران قضاوت مردم است و یا قضاوت خدا. این است کفر یا دین و ما بقی شرک. 25. آدمی یا ظالم است یا ظلم ستیز. این است کفر یا دین و ما بقی شرک. 26. آدمی یا عاشق فهمیدن است و یا عاشق پول دار شدن. این است کفر یا دین و ما بقی شرک. 27. آدمی یا آزادی خواه است یا عافیت طلب. این است کفر یا دین و ما بقی شرک. 28. آدمی یا متفکر است یا آرزو پرست. این است کفر یا دین و ما بقی شرک. 29. آدمی یا خدا را رزاق خود می‌بیند یا خود را. این است کفر یا دین و ما بقی شرک. 30. آدمی یا در خیش است یا در دیگران. این است کفر یا دین و ما بقی شرک. نامه 57. انسان حقیر. 1. آن را که خدا برای خودش گزید عاشق بر هر که شد خصم جانش شد، و هر که غیر خدا را خواست بر سرش شکست و تحقیر و ذلیلش نمود، و انسان خلیفه خداست. 2. آدم حقیر را چون محبت کنی احساس حقارتش دوچندان می گردد، زیرا حقارتش مورد رحمت قرار گرفته است و تشدید شده است، لذا عقده و کینه می کند و انتقام می گیرد. پس حقیران را یا محبت مکن و یا از خود بگذر. 3. ظرفیت و میزان حقارت یا عظمت وجود آدمی حاصل زاویه دیدش به جهان و زندگی است. آنکه کل جهان هستی را فقط از منظر تأمین نیازهای حقیر جانوری خود می‌بیند، در مقابل جهان و جهانیان احساس حقارت و بخل و ادابت می‌کند و میل به نابودی جهان دارد تا از این حقارت نجات یابد. 4. فقط وجود خدا و شناخت اوست که روح انسان را که روح خداست اقنا و ارضا می کند و به کمتر از این روح آدمی دچار حقارت و ذلت و قحطی و پوچی می شود و به جهانیان به چشم خاص می نگرد و موجودی مخرب می گردد و این معنای کفر است. 5. انسان خدا نشناس موجودی حقیر و بخیل و ذلیل و شقیست و حتی در قبال طبیعت و حیوانات و نباتات احساس حقارت و وحشت دارد و دشمن آن است و لذا روی به اسباب بازی ها می کند و تکنولوژی پرست می شود تا در قبال آن احساس بزرگی کند، ولی در این احساس بزرگی دیوانه و نابود می شود به دست تکنولوژی. نامه 58 معنای نجات. 1. انقلاب و مبارزات انقلابی به معنای امروزین یک پدیده کاملا اسلامی شیعی در تاریخ جهان است که در پس پرده این اندیشه همانا امامان شیعه قرار داشتند و سپس علما و عرفای اسلامی در طول تاریخ بانی مبارزه انقلابی بر علیه حکام جور بودند. 2. از نهضت زید پسر امام سجاد تا نهضت اسماعیلیان در عصر امام صادق به رهبری ابوالخطاب و ابن میمون و سپس نهضت پیروز قرامته و حسن صباه تماماً جریان مبارزه انقلابی و چریکی و پارتیزانی شیعیان در تاریخ است که بانی این مبارزه شخص پیامبر اسلام در تشکیل تمدن اسلامی بوده است و پیامبر اسلام تنها پیامبر انقلابی و مبارزی بوده است که با نبرد مسلحانه و چریکی بر نظام جهل و جور پیروز شده است. مبارزه نخستین مؤمنان در اطراف پیامبر در مکه مبارزه ای تماماً انقلابی و چریکی و زیرزمینی بوده است. پس بانی اندیشه و عمل انقلابی پیامبر اسلام است. محمد نخستین صوفی چریک در تاریخ است. 3. علی علیه السلام انقلابی ترین انسان تاریخ جهان مبارزه انقلابی را در صورتی برای مؤمنان تجویز می کند که اکثریت مردم آن جامعه به مخالفت بر علیه نظام حاکم برخواسته باشند و در غیر این صورت چنین اقدامی را شدیداً تحریم می کند و عملی ظالمانه و ناحق می خواند. 4. ظهور جهانی مهدی موعود نیز مستلزم قیام اکثریت مردم جهان بر علیه نظام جهانی کفر و طاغوت و ستم است و این نیازمند بیداری وجدان عامه بشری است. 5. آیا امروز اکثر بشریت به چنین حدی از بیداری بر علیه کل تمدن حاکم بر جهان رسیده است؟ 6. لیبرالیسم یا مکتب اصالت آزادی بی قید و شرط، کاپیتالیسم یا مکتب اصالت سرمایه، فاشیسم یا مکتب اصالت قدرت و زور، پراگماتیزم یا مکتب اصالت نفع گرایی، تکنولوژیزم یا مکتب اصالت فن، میلیتاریزم یا مکتب اصالت سرنیزه، امپریالیزم یا مکتب اصالت تمام خواهی و جهانخواری و سکسوالیزم یا مکتب اصالت سکس و عیاشی جنسی، ارکان و اصول عقیدتی و اجرایی این تمدن مدرن حاکم بر جهان است که در مغز و روان آحاد بشری فعالیت می کند و هویت انسان مدرن است که مصرف و عیش هرچه بیشتر و متنوعتر را جستجو می کند و آرمان خود می داند و این بهشت موعود انسان عصر جدید است. هرگاه که اکثریت جوامع بشری بر علیه این اصول و ارکان بیدار شد و ابطالش را فهمید و بر علیه آن قیام کرد، زمینه و فرهنگ جهانی ظهور ناجی پدید آمده است. 7. متاسفانه هنوز متفکرین و علما و انقلابیون مسلمان در سراسر جهان درباره ماهیت باطل این تمدن مدرن آگاهی و معرفت دینی لازم و کافی را کسب نکردند و مبارزاتشان کورکورانه و متعصبانه و نژاد پرستانه است و اساساً دارای ماهیت سلفیگری یا ارتجاعی است و معرفتی دینی درباره ماهیت و ذات کاپیتالیسم و تکنولوژیسم ندارند و چه بسا به قدرت این دو رکن اصلی طاغوت می‌خواهند آن را براندازند و خود جانشین آن شوند. تجربه تلخ حکومت‌های اسلامی در عصر ما داله بر این جهل است که به واسطه و حمایت شیطان می‌خواهند با شیطان بجنگند و لذا خود نیز شیطانی می‌شوند و چه بسا شیطانی تر. 8. از ویژگی تمدن مدرن این است که تبدیل به قدرتی جهانی شده و دارای فرهنگ و ارکان جهانی است و تکنولوژی ارتباطات اساس این جهانی شدن است. بنابراین امروزه دیگر فرد یا گروه و قومی قادر نیست جدای از جهان به رستگاری و استقلال هویتی و برحقی برسد و پایدار بماند. امروزه نجات امری جهانی است، یا کل بشریت نجات می‌یابد و یا هیچ فرد یا قومی نجات نمی‌یابد. این بیان دیگری از معنای دهکده جهانی می‌باشد. هیچ کس حتی در غار هم ایمن از فتنه ای که جهان را فرا گرفته نمی‌باشد. 9. ظهور ناجی موعود در آخر الزمان نیز به دلیل جهانی شدن و متحد و یک پارچه شدن بشریت است که ممکن می شود. 10. علاوه بر هویت دهکده جهانی و جهانی شدن آحاد بشری در عصر جدید، حقیقت انسانی و روحانی دیگری وجود دارد که امری تاریخی و جاودانه است و فقط مربوط به عصر جهانی شدن نیست. و آن اینکه انسان همواره دارای هویتی جهانی بوده است و کل بشریت دارای نفس واحد است و یک انسان واحد است که بر روی زمین منتشر شده است. 11. تا زمانی که هنوز حتی یک نفر بر روی زمین تحت ستم و فشار است و در زجر و بیمار است و جان می کند، هیچ کس در آرمانی ترین شرایط هم نمی تواند احساس خوشبختی کند. چه آن یک نفر مذکور را بشناسد و چه نشناسد و اصلا خبری هم از او نداشته باشد. زیرا انسان نفس و روح واحد است و مانند اعضای یک بدن است، چه بر این امر علم و آگاهی داشته باشد و چه نداشته باشد، چه به این حقیقت باورمند باشد و چه نباشد. این است معنای ذاتی جهانی بودن انسان که در عصر جدید مادیت یافته است. 12. در آخر الزمان این حقیقت نفس واحده و جهانی بودن آحاد بشری تجلی و ظهور مادی و بیرونی یافته است و علم و اخبار آن هم پدید آمده است و همه آحاد بشری بر روی زمین دارای امیال و آرزوها و دردها و شرایط یکسان هستند و فقط موقعیت اقتصادی افراد متفاوت است. 13. امراض مصری و بحران‌های اقتصادی و سیاسی و جوی و فنی و محیط زیستی مصری موجب آشکار شدن این نفس واحده در عرصه فعل و انفعالات مادی است. در تاریخ گذشته هرگز چنین شرایطی رخ نداده بود و فقط اولیای الهی و عارفان کامل دارای این علم و بصیرت جهانی و وحدت وجودی بودند و جهانی می اندیشیدند و جهانی می زیستند و در حقیقت جانشین کل بشریت بودند از طریق علم شهود و معرفت باطنی، و این معنای امام یا قطب است. 14. این تکنولوژی مدرن است که هم کلیه مسائل بشری را به سراسر جهان اشاعه داده است و هم همه امور خوب و بد را مسری کرده است و هم اخبار و تصویرش را به آحاد بشری می رساند و همه را در جریان احوال و اعمال یکدیگر قرار می دهد و خواه ناخواه همه جهانی می اندیشند و احساس می کنند. 15. در قرآن می خوانیم اگر یک نفر به دین خدا زنده و هدایت شود گویی کل بشریت زنده شده است، و اگر یک نفر به ناحق کشته شود کل بشریت به قتل رسیده است. این معنای نفس واحده بشریت و جهانی بودن انسان است در همه حال و شرایط. 16. پس امروز معنای نفس واحده و کالبد واحده بشری بر روی زمین به عین دیده می شود، ولذا نجات هم امری جهانی است، یا همه و یا هیچ کس. 17. امروز بیش از هر زمانی معلوم و بدیهی شده است که خوشبختی فردی امری مهمل و محال است، در حالی که اندیشه و ایدئولوژی حاکم بر انسان مدرن یعنی لیبرالیزم و کاپیتالیزم و امپریالیزم و غیره بر اساس خوشبختی فردی استوار است و این خودپرستی است، ولذا در تضاد با واقعیت جهانی شدن انسان مدرن و برخلاف حق نجات واحده بشری قرار دارد و ضد نجات است. 18. لیبرالیزم که روح و جهان بینی این تمدن مدرن است، مکتب اصالت آزادی خواهی فردی و سعادت شخصی است، همانطور که کاپیتالیسم مکتب اصالت مالکیت فردی است، ولذا هر که سرمایه و تکنولوژی بیشتر و پیشرفته تری داشته باشد کل جهانیان را قربانی خوشبختی فردی خود می کند، در حالی که در این ارادهش نابود می شود و دیگران را هم با خود نابود می سازد، و این پدیده امپریالیسم است که در ذات خود محکوم به نابودی است، زیرا ضد نفس واحده بشری و حق جهانی بودن انسان است. زیرا امپریالیست ها انسانهای جهانی نیستند، بلکه انسانهای حقیر و جهانخوارند و میپندارند که با بلعیدن کل جهان میتوانند سعادتمند و ابدی شوند. 19. انسان جهانی فقط انسان موحد و عارف کامل است که کل بشریت و بلکه جهان هستی را کالبد خیشتن می‌یابد و عین جهان است، انسان کبیر. 20. امام زمان نیز کاملترین انسان جهانی است که به قول قرآن کل جهان هستی در وجودش متمرکز است، ولذا می تواند بشریت را نجات بخشد به شرط آنکه بشریت استحقاق نجات را یافته و طالب آن بوده باشد. 21. پس فرهنگ و شرایط و لیاقت و استحقاق نجات همانا رسیدن به فرهنگ و معنا و حق نفس واحده و جهان بینی وحدت وجود است و رسیدن به صلح و وحدت با جهان و جهانیان و کل جهان را کالبد خیشتن یافتن، این است فرهنگ نجات. 22. تا زمانی که من منم و تو تویی و دیگران هم دیگرانند، هنوز وقت نجات نرسیده است. 23. تا زمانی که من از رنج دیگران رنج نکشد و در این باره معرفت و بصیرت نیابد و امر سعادت را امری همگانی نبیند و در جستجوی سعادت فردی خود باشد، لیاقت نجات ندارد و هنوز انسان نیست و یک جانور دیوانه است. 24. تا زمانی که فرد نبیند و باور نکند که همه رنج‌های او جهانی است و از درد دیگران است که درد می‌کشد و از فقر دیگران است که هرگز شکمش سیر نمی‌شود و از ناامنی و هراس دیگران است که دچار بی‌خوابی است و از جفا و شقاوت حاکم بر مردمان است که محبت و وفا به او سازگار نیست و از بابت شکنجه‌ای که بر بشریت در سراسر جهان روا می شود، او هم آرامش و شادی ندارد هرچند که امکاناتش را دارد، هنوز وقت نجات نرسیده است. 25. یا همه نجات می‌یابند یا هیچ کس نجات نمی‌یابد. امر شفاعت در قیامت هم بیانی دیگر از وحدت وجود انسان است، یعنی تا زمانی که هنوز یک نفر در دوزخ است، اهالی بهشت لذت و عزتی نمی‌بینند و بیقرارند تا او را شفاعت کنند. 59. چگونه میتوان خوب شد؟ 1. آدمی اگر نظری بر خویشتن کند، جز حقارت ها و جنون ها و حسادت ها و ناتوانی ها نمییابد و به نابودی خود راضی میشود و در این آتش است که کسی را بیابد که او را از او بستاند، و این آتش مرید شدن است و آستانه خوب شدن فی نفسه. 2. برخی با نگاهی به خود چنان وحشت می کنند که تا قیامت از خود روی بر می گردانند و خود را به فراموشی می سپارند و اینان گم شدگانند، زالین. 3. و اما برخی با دیدن حقارت‌ها و فساد نفس خود شروع به رنگ و لعاب زدن به خود می کنند و شبان روز خود را بزک می کنند و دکوراسیون را مجلل می سازند و اسباب و اساسیه می افزایند و همه جا را برق می اندازند. اینانند دنیا پرستان و ریاکاران کافر. 4. و برخی هم ماسک دین و شریعت به خود میزنند و بدین ترتیب آن دیو درون را از بیرون تقدیس میکنند و آن دیو مستمرن رشد مییابد و اینها هم مستمرن آداب تقدس را میافزایند. اینان منافقانند. 5. برخی هم به مبارزه با نفس خود می پردازند و ریاضت می کشند و هرچه که می گذرد فقط موزی تر و پیچیده تر می شوند و اینان زاهدان ریایی هستند. 6. و اما انگشت شماری هم به جستجوی پیر طریقت و امام هدایت می پردازند، چون به این باور می رسند که خود قادر به اصلاح خود نیستند و اینان مؤمنانند که نفسشان تبدیل و تحول می یابد و الهی می شود. 60. دوزخ در بهشت و بهشت در دوزخ. 1. یکی از رسالت ها و توفیق های بنده این بوده که کافرترین آدم ها را در یک موقعیت بهشتی در این دنیا قرار می دهم و آنگاه شاهد بر فعل و انفعالات آنها می نشینم تا چه می کنند. 2. این دوزخیان به بهشت آورده شده به جای استفاده از مواهب بهشتی بیمزد و منت نگران برخورداری دیگران در بهشت هستند و در این باره دوچار بخل و حسد گردیده و از این که دیگران در بهشت خوش هستند به زجر و عذاب می افتند و در آتش بخل و فتنه می افتند تا آنجا که تحمل بهشت غیر ممکن شده و به پای خود دوباره به دوزخ سابق خود باز می گردند و آنگاه تا آخر عمر خود را از این بابت لعنت می کنند و در دوزخ به یاد ایام بهشت روزگار خود سپری می نمایند. 3. بدین گونه خداوند به من فهماند که کافران در دوزخ خوشند و بهشت آنها دوزخ آنهاست و اهالی حقیقی بهشت نیز مطلقاً توجهی به لذایز بهشتی ندارند و غرق در تفکر و علم و معرفت حق هستند. 4. بهشتی جز معرفت نیست و دوزخی جز بخل و حسد. 5. جاهلان و دوزخیان فقط با یاد بهشت لذت میبرند. 6. و اهل معرفت با یاد خدا در بهشت هستند. 7. نتیجه این که بهشت و دوزخ دو نوع یاد است. یاد خدا دوزخ را بهشت می کند و یاد مردم بهشت را دوزخ می سازد. نامه 61 رسالتی در دوزخ. 1. من تمام عمرم در بهشت بودم، در جنات نعیم پروردگارم به دست او رزق خوردم و شراب نوشیدم تا 40 سالگی که با پروردگارم دیدار کردم و با من عهد کرد که برای رسالتی به دوزخ بروم و اینک بیش از 10 سال مقیم دوزخم تا دوزخیان را راضی کنم به خروج از آن و اقامت در بهشت. و تا کنون حتی 1 مورد هم موفق به این کار نشدم. 2. بارها بسیاری را به 1000 وعده و وعید از دوزخ بیرون آوردم و بر بهشت وارد کردم، ولی در بهشت آنقدر فساد و فتنه کردند تا بهشت را بر خود جهنم کردند و رفتند به جهنم سابق خود. 3. ولذا مجموعه آثارم دوزخ و بهشت شناسی است و راه و روش خروج از دوزخ و ورود به بهشت و آداب زیستن در بهشت. این آثار و راه و روش که در عصر ما مطلقاً جواب نداد و افاقه نکرد، آیا در آینده به کار بشر خواهد آمد؟ مگر اینکه آتش دوزخ تکنولوژی 1000 بار آتشین تر و عذاب آورتر شود تا از آن دل بکنند. 4. به هر حال آثار من تنها کتاب هایی است که در آخر الزمان و در آینده به عنوان تنها راه نجات بشر از دوزخ به کار خواهد رفت. من دربهای ورود به دوزخ را آشکار و معرفی کردم: عشق و ایثار، آزادی، دموکراسی، تکنولوژی، نژاد پرستی، خوشبختی، تعلیم و تربیت اجباری، بیمه، بهداشت و درمان، بهشت پرستی، شریعت بی معرفت و برابری.